اجمعین اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که مجموعاً از کلمات مرحوم شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف در کتاب رسائل این استفاده می شود که مراد از بقای موضوع این است که موضوع به همان نحوی که در زمان یقین محروز برای مستصحب قرار گرفته، در زمان شک هم معروض برای مستصحب باشه. و عرض کردیم مرحوم شیخ نسبت به مشهور فقط توسعه‌ای رو ایجاد کردن و در نتیجه لازمه این فرمایش این است که در محمولات ثانویه، محمولات ثانویه مثل همین قضایای زیدون قائمان، زیدون عادلون، که محمول یک امری است غیر از مسئله وجود، زیدون موجودون رو بگیم مثلا محمول اولی، در این محمولات ثانویه همانطوری که مشهور قائلن به این که در زمان استصحاب ما باید احراز موضوع بکنیم و موضوع باید وجود خارجی داشته باشه، شیخ هم باید به همین ملتزم باشه که در این قضایا وقتی ما میخواییم قائم را و قیام را برای زید استصحاب بکنیم باید زید وجود خارجی داشته باشه. اما عجیب این است که در یک عبارت دیگری شیخ تصریح به خلاف این مطلب داره. در یک عبارت دیگر در زیدون عادلون شیخ می‌فرماید که ما لازم نیست که اول احراز بکنیم حیات زید را و وجود زید را و بعد بخواییم اینجا استصحاب بکنیم عدالت زید را، که حالا ما بعداً این اقسامی که شیخ در کلماتش داره بخواییم بیان بکنیم اونجا کلام شیخ رو با کلام ناینی که یه مقدارش رو در جلسه گذشته گفتیم توضیح میدیم. و مجموعاً این عرض ما، این نمونی که ما بهش رسیدیم، واقعش در خود کلمات مرحوم شیخ یک اضطرابی وجود داره، بالاتر از اضطراب در صدر کلامش استفاده می شود که در محمولات ثانویه ما باید احراز وجود خارجی موضوع رو بکنیم، اما در اثناء کلامشون تصریح به خلاف این رو دارن. و حالا سر این که بالاخره یک بزرگانی مثل مرحوم آخوند یه برداشتی کرده، مرحوم سید یک برداشت کرده، بالاخره در عبارات شیخ شاهد بر هر دو برداشت وجود داره. اینطور نیست که عبارات شیخ یک نواخت باشه بگیم یا این باید برداشت بشه یا اون. در عبارات شیخ هم شاهد بر فرمایش مرحوم سید وجود داره و هم شاهد بر فرمایش مرحوم آخوند. عرض کردم حالا ما با قطع نظر از کلام سید و کلام آخوند وقتی خودمون عبارات مرحوم شیخ رو میبینیم از یک عبارت استفاده میشود که در محمولات ثانویه در این استظهار احراز وجود خارجی موضوع لازمه، از یک عبارت خلاف استفاده میشه. این یک نکته. نه، در همون صدرش که وقتی اون اشکال رو میخواد برطرف بکنه در محمولات اولیه، میگه به همون نحوی که معروض بوده، اگر به نحو خارجی خارج، اگر به نحو ذهنی ذهنی، در همون صدر عبارت داره. این یک نکته. نکته دوم، پس نظر ما این شد کلام شیخ بالاخره مضطرب بلکه متحافظه. حالا یه مقداری سختمون هست این تعبیر رو راجع به عبارت شیخ بکنیم، یک تحافظ و تنافی در کلمات شیخ مشاهده میشه. فرض کردم سر این که آخون یه جور استفاده میکنه، سید یه جور دیگه داره استفاده میکنه، این است که برای کلام هر کدامشون در عبارت شیخ شاهد وجود داره. نکته دوم، صاحب کتاب منتقى الاصول علیه الرحمه، ایشون میفرماید سر این که شیخ موضوع را به معروضیت للمستصحب معنا کرده، برای دفع یک توهمیه. اون توهم چیه؟ میگوید در جاهای دیگر علم اصول وقتی میگن موضوع، یعنی موضوع مفروض الوجود، موضوع یعنی اونی که تمام قیود و شرایط در قضیه قید برای اون هستن و فعلیت او موجب فعلیت برای حکم میشه. به نظر ما، حالا من ندیدم دیگری هم این مطلب رو گفته باشه، اصلا کلام شیخ هیچ ارتباطی به دفع این توهم نداره. شما ببینید عبارات شیخ رو در رساله، اصلا یک جا که شاعره این باشه که ما موضوع را معنا می کنیم به معروضیت للمستصحب برای این که توهممون تعریف موضوع در موارد دیگر علم اصول و خلط بین این موضوع و موضوع در موارد دیگر علم اصول نشه، اصلا نیست در عبارت شیخ چنین مطلبی. بله، خود شیخ بله. و عجیبتر همینه، اصلا در کتاب منتقا ایشون میگه شیخ دو کار کرده، یکی موضوع رو براش تعریف جدید کرده، یکی بقاء الموضوع را توسعه داده. خب همین هم به نظر ما مطلب درستی نیست. شیخ یک بقاء الموضوع در کلام مشهور بوده، اومده این بقاء الموضوع رو توسعه داده. ظاهر مشهور بقاء الموضوع علانهیست که باید در این استصحاب موضوع وجود خارجی داشته باشه، ایشون میخواد این رو از بین ببره و توسعه بده، بگه بقاء الموضوع حالا یا به نحو این که وجود خارجی داشته باشه یا وجود ذهنی داشته باشه. این هم یک نکته است که حالا اونی که کتاب منتقا رو ملاحظه میکنن این رو در ذهن شریف رو داشته باشید. نکته سوم در بحث امروز، خب حالا هنوز ما به دلیل نرسیدیم، خوب این رو دقت کنیم، ما هنوز داریم میگیم یک ادعای مشهور کرده، مشهور روی بقاء الموضوع خارجن، شیخ میگه علا نحو معروضیت للمستصحب، آخون در اینجا آمده مسئله اتحاد قضیه متیقن و قضیه مشکوک رو بیان می کنند. باز همینجا یه نقطه ای رو قبل از اینکه اون مطلبی که میخواستم عرض رو کنم دیدم صاحب منتقا اینجا در اینکه آیا مرحوم آخون با مرحوم شیخ مخالفت کرده یا نه، به نظر ما این قسمتش هم بازی مقداری ما نمیتونیم بپذیریم فرمایش ایشون رو. ایشون میگوید که مرحوم آخون ارجاع داده بقاء الموضوع را به وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه و میگوید در استصحاب بقاء الموضوع در خود استصحاب شرطیت نداره اما در ترتیب اثر خارجی شرطیت داره. چنین چیزی نیست در عبارت مرحوم آخون. آخون می‌فرماید ما در بعضی از محمولات ثانویه نیازی به احراز موضوع نداریم. می‌فرماید در بعضی از محمولات ثانویه نیازی به احراز موضوع نداریم، مثل قضیه چی؟ جواز تعلیق. حالا لزومی نداره ما احراز کنیم این مجتهد الان زنده هست یا زنده نیست. این قبلا تقلیدش جایز بوده، الان هم استصحاب میکنیم جواز تقلید را. در بعضی از محمولات ثانویه نیاز داریم، وقتی میخواییم بهش اقتدا بکنیم برای اقتدا باید احراز موضوع بکنیم. این که ایشون فرماین آخون میگه در استصحاب اصلا لازم نیست، برای ترتیب اصلا لازمه، اینم باز خیلی با کلام مرحوم آخون سازگاری نداره. خب این حالا ببینید، حتما واقعا کتاب منتقا رو آقایی که بحث ما سالهای گذشته بودن میدونن ما عنایت داریم به این کتاب. انصافا یکی از کتاب ها و کسانی که بر کفایه بسیار مسلطه، علاوه بر این که بر مبانی مرحوم اصفهانی هم خیلی مسلطه، همین صاحب کتاب منتقا علیه الرحمه است. چیا؟ بله نه تفسیر نداره. حالا نکته که من اصلا دقت کنیم اونجایی که مسئله ترتیب اثر رو اون مطرح میکنه عبارت منتقا رو ببینید تفاوت زیاد داره. خب حالا مطلب سوم، قبل از اینکه گفتیم هنوز وارد دلیل نشدیم، ببینید تا اینجا خوب ذهنتون رو متمرکز کنید. من تقاضا می‌کنم که آقایون در بحث توجهشون فقط به بحث باشه، چیز دیگه‌ای اینجا توجه نکنید که عرض می‌شود صدمه به خودتون می‌خوره از جهت علمی. ببینید ما یه محمولات اولیه داریم، زید موجودان. گفتیم خب در این زید موجودان الان اگر شک میکنیم در بقای وجود برای زید، اینجا موضوع چیه؟ موضوع همون ماهیت زید معراتن عن الوجود و العدم، اون ماهیت زید. در زید قائمون موضوع زید به وجود خارجیه. خب اینجا یه نکته لطیفی رو مرحوم اصفهانی داره و اون نکته این است که می‌فرماید که پاره ای از مواردی که، و حالا اینجا ببینید حاشیه مرحوم اصفهانی رو، این قاعده فلسفی ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له می فرماید اگر مثبت و لن خارجی باشه باید در خارج موجود باشه، اگر مثبت و لن ذهنیه مثل انسان و نوعون که اینجا اون وجود ذهنی انسان موضوع قرار گرفته، ثبوت و شیئن به شیئن فرق و ثبوت المثبت لن، این دو مرحوم اصفهانی میگوید در باب استصحاب کسانی که میگویند شرط استصحاب وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوک است، این باید بگن ثبوت و شیئن لشیئن فرق و ثبوت العنوانه فی ظرف الیقین و الشک، و لذا میگوین که مستطر گاهی اوقات معروضش خارج یک که سمی زید و قائمون که زید خارجی در وجود خارجی داره، گاهی معروضش ذهنیه مثل انسان و نوعون، گاهی معروضش همون ظرف یقین و ظرف شکه، و میگوید المعتبر فی الاستصحاب ثبوت المستصحب لمعروضه فی ظرف الیقین و الشک، این همون عبارتون اخرای وحدت قضیه متیقن و قضیه مشکوکه. وقتی میگه معروض در ظرف یقین و شک باید باشه، این عبارتون اخرای همون وحدت قضیه متیقن و مشکوکه. بله؟ بله؟ مثبت و لن یا خارجی یا ذهنی یا عنوانی، که حالا هم عنوانی که میخوام عرض بکنم و ایشون هم اصلا نکته دقیق میشن رو همین جهت عنوانی است که ایشون در کلماتشون رو آوردن و شاید خیلی چیزا رو حل بکنه. نه 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 ارتباط بور ندارم، اصلا حالا بدونم توضیح بدم کلام ایشون رو، نه ایشون به عنوان اصلا نه کاری به وجود داره نه کاری به ماهیت، میگه در استصحاب این در ظرف یقین و شک باید اون دو عنوان موجود باشه که حالا توضیح میدیم. میفرماید که ما گفتیم محمولات دو جوره، یکی محمولات اولیه یکی محمولات ثانویه. برای اولیه مثال میزنیم به زیدون موجودون، برای ثانویه به زیدون قائمون. حالا میفرماید قوم و مشهور خیال کردن که در تمام قضایای شرعیه که یک فعلی متعلق برای حکمی از احکام شرعی قرار میگیره، مثلا میگیم از صلات و واجبتون، اینها فکر کردن از نوع محمولات ثانویه است. در حالی که میفرماید لیس فی الواقع این موارد الا از قبیل محمولات اولیه. چرا؟ میفرماید وقتی شما میگید از صلات و واجبتون، از شما سوال میکنیم صلات به وجود خارجیش متصل به وجوده؟ میگید نه، برای اینکه اگر در خارج هم نیاد باز این قضیه از صلات و واجبتون صادقه. آیا صلات مقید به وجود ذهنیش موضوع برای وجوده؟ میگید نه، برای اینکه صلات مقید به وجود ذهنی قابلیت امتثال در خارج نداره. پس چی؟ ما عنوان اون چه که موضوع برای وجوده، می فرماید وجود عنوانی صلات، میگه آقا وجود عنوانی یعنی چی؟ میگه چه چیزی متعلق اراده شارع واقع شده؟ حالا حقیقت حکم رو به اراده معنا بکنیم، به شوق مؤکد معنا بکنیم، به بحث معنا بکنیم، مبانی اربعه یا بیش از چهار مبنایی که در بحث حقیقت حکمه. میگه طبق تمام این مبانی اونی که متعلق برای حکمه عنوان صلاحه. صلاحی وجود عنوانی داره، این وجود عنوانی متعلقه برای وجوبه، معروضه برای وجوبه. میگه ما قبلا وجوب برای این عنوان بوده، حالا همین عنوان موضوعه. لذا این نکته خیلی دقیقیه که حالا ایشون بیان میکنن و نکته درستی هم هست. ما وقتی میگه آقا یکی از شرایط استصحاب بقاء الموضوعه یا معروض مستنتبه یا وحدت قضیه متیقن و مشهود، میفرمان در قضایای شرعیه موضوع وجود عنوانی معروض مستنتبه، این وجود عنوانی باید باشه. میگه و الان که میخواییم وجود رو باز استصحاب کنیم، برای چی میخواییم استصحاب کنیم؟ نمیگه وجود رو برای صوم استصحاب کنیم که برای همون عنوان صلاح، برای همون وجود عنوانی صلاح که متعلق برای اراده قرار گرفته. بله، برای اینکه این از قبیل ثبوت و شیعه، از قبیل اصل وجود برای نمازه. ببینید تعبیرشون اینه: ان جملتا من الموارد التي تعد من ثبوت شیء لشیء لیست فی الواقع الا من قبیل ثبوت الشیء. بقایم اصل وجود ثابته یا نه؟ ببینید حالا تقریبا اینطور میشه توضیح داد کلام اصفهانی رو. ما در سایر قضایا وجود اگر محمول باشه، این از قبیل ثبوت الشیء، از قبیل کانه تامه. در قضایای شرعی هم کانه تامه به نظر ثبوت و حکمه. یه رحمه هست که یه وجوبی برای نماز هست، میگیم آقا این نماز واجب آیا دارای سوره هست یا نه، این میشه ثبوت و شیعه. در قضایای شرعیه وقتی پای اصل حکم در میان هست، مثل تکوین که پای اصل وجود در میان هست، اونجا چطور میشه قضیه ثبوت و شیء؟ در عالم تشریع هم ثبوت و شیء به همین لحظه که بینه آقا حکم داره یا نه. چیزی که اصلا حکم نداره اصلا در میدان قضیه شرعیه و قضایای شرعیه وارد نمیشه. حالا هیچی نداره، عنوان فقط یه عنوانی، چون خب زیدون موجودان هم، زیدون موجودان چی شما میفرمایید؟ اونم یه عنوانی داره، خیلی خوب ماهیت بشوید اونجا. صلاح چی داره؟ صلاح یه امر اعتباریه. نه نه، حالا حقیقت اونجا خود صلاح یه امر اعتباریه. صلاح یه امر سلاف رو ما میگیم، ما میگیم امتصال رو در عالم خارج ایجاد میکنیم. اما قبل از امتصال ما چی متعلقه برای وجوبه؟ اون واقعه اون واجبه؟
نه اون
اشاره مرمان که وجوبه، نه اون واقعه همونی که اراده شوش تعلق بیده میگرده.
سلاف امتصال محمد امتصال واجبه نیست،
بله این عنوان رو شارع اراده کرده که مکلف در عالم خارج موجود کنه. ایجادش در مورد اراده مولاست، نه خود صلاح. شارع اراده کرده ایجاد این عنوان رو. نه به ما اون نگفتن، نه این تعبیر نگفتن، گفتم که در این قضایا موضوع امر عنوانیه، نه امر خارجیه، نه امر ذهنی. ولذا ایشون در باب استصحاب اصلا به طور کلی اینطور فرموده، میگوید در باب استصحاب المعتبر في الاستصحاب ثبوت المستتر لمعروضه فی ظرف الیقین و شک. این در ظرف یقین معروض چجوری بوده؟ وجود خارجی داشته، وجود ذهنی داشته، وجود عنوانی داشته، هر چی که اونجا بوده الان هم همینطوره. خب حالا این رو باز بیشتر ببینید. خیلی
این خواهم
بله بله ایجاد صلات که بودن از صلات واجبتون، نگیم ایجاد صلات واجبتون که نه، بگیم شعار آمده این حکم رو برای این عنوان قرار داده. این برکه قرار داد عقل میاد میگه خب اگر این عنوان متعلق اراده است شما باید ایجادش بکنید. ببینید ایجاد رو کی حکم میکنه؟ حالا وقتی شعار فرمود از صلات واجبتون، شاره گفت ایجاد کن یا عقل یاد میگه ایجاد کن؟ شاره میگه صلات واجبه، دم نجسه، صوم واجبه، حج واجبه. شاره میاد حکم رو عنوان میاره، عقل میگه در مقام امتصال تو باید در عالم خارج ایجاد کن. نه 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 در مقام تعلق ایجاد کن.
تا
به وجود عنوان
حالا اگه وکالت و زوجیت اینا
چی شده
میشه؟ یعنی وکالت قبلا وکالت داشت یا قبلا زوجیت داشت الان من شک میکنم. حالا این نه وجود خارجیه، نه عنوانیه،
نه وجود خارجیه. وکیل وجود خارجیه، زیدون وکیلان
کدوم وکالت؟ عنوان وکالت یعنی مختلف
این مختلف بودن، عنوان زوجیه اینا چیه؟ عنوان هم نمید چیزی نمیشه؟
نه قبلن
یه بکارتی بود، بکارت نبکی، قبلن بکارت بود خیلی خوب، یعنی قبلن کان زیدون
وکیلن نه
زید نخیم چیزی نمیشه پس چیزی درست کنه
بینم؟ قبلن زوجیت باقی بود
قبلن زوجیت باقی بود؟ بگه
ترزه
نیکارا داشت بگه نمیشه که نمیشه شما قبول بکنید زوجیت بدون طرف این رو؟ نه دیگه در حضور وجود خارجی، در حضور وجود خارجی، در حضور وجود خارجی. خب عرض کنم که خب حالا خواستم این کلام اصفهانی رو بگم، خودتونم مراجعه کنید. جلد عرض کنم که 56 این حاشیه کفایه صفحه 226. حالا میام سراغ ادله. چهار بله تمام احکام ها موضوع شده عنوانیه. بله ببینید اگر یادتون باشه اختلافی وجود داره که آیا اوامر به تبایع تعلق پیدا میکنه یا به وجود خارجی، این ازاد از که باید بحث مفصل هم ما هم بحث کردیم. همونجا تحقیق این است که به وجود عنوانی تعلق پیدا میکنه، یعنی نه طبیعت که بیان میگه بابا طبیعت من حیث و هیئت قابلیت این که ما بیان اگر ذهنی باشه قابلیت انفصال در خارج نداره، از حیث وجود خارجش هم که مسلم هنوز موجود نشده است یا وجود عنوانی شد. یکی از حرف و نظرات در هم جانبید. خب حالا بیم سراغ ادله. ببینید این شرط رو آقایون در استصحاب مطرح کرده. مطلب دوم این است که مد دلید علی هذا الشرط. بعضی ها آمدن مسئله اجماع رو مطرح کردن. خب اجماع در این گونه موارد دلیلیت نداره و حجیت نداره، نظام خیلی بهش توجه نمی کنیم. اما یک دلیل عقلی رو خود مرحوم شیخ انصاری میاره در رساله. مرحوم آخون می فرماید اصلا اینجا نیازی به برهان نداره، یک دلیل دیگری را مرحوم آخوند میاره. اول ما دلیل آخوند رو ذکر بکنیم. مرحوم آخوند میفرماید اگر موضوع در استصحاب باقی نباشد، حالا به هر معنی دیگه شک در بقا صدق نمی کنه، در حالی که استصحاب در جایست ما شک در بقا داشته باشیم. اگر بگیم آقا قبلا زید بوده، حالا موضوع امره، اینجاست شک در بقا صرف نمی کنه. می فرمان بلکه این از مصادیق شک در حدوث. و بعد در دنباله می فرمان علاقه بر این صدق نعزلیت این به شکم نمی کنه. شما یقین داشتید به قیام زید، حالا شک در قیام امر دارید. اگر آمدید نسبت به زید نفس کردید و در امر آمدید قیام رو قبول نکردید، نمیتونید بگیم که آقا در زید نفس شد. صرف نقضیت این به شک نمی کنه. به نظر من بهتر از تعبیر آخون تعبیریست که مرحوم محقق ناینی علالله مقام و شهید داره. ناینی بگه آقا اصلا این شرط نیازی به دلیل نداره، از مواردیست که قیاساتها معها. میگه اصلا حقیقت استصحاب اینه، استصحاب این است که یه چیزی که برای موضوعی بوده در یه زمان یقینی، حالا در زمان شک همون رو برای همون موضوع شما ثابت کنید. اگر رفتید برای موضوع دیگر اثبات کنید، اصلا از حقیقت استصحاب خارج میشه. خیلی خوب، این تعبیر شاید دقیق‌تر باشد اون که در متن کفایه آمده. یعنی ما اینجا نیازی به مسئله صدق، یعنی شک در بقا یا مسئله صدق نقضی، یعنی نداری، اصلا حقیقت استصحاب اینه. ولذا ناینی میفرماید ما دیگه نیازی به دلیل که شیخ آور دلیل عقلی نداریم. و میگه هازا تبعیدون للمطاب. چی فرمودی؟
طبق تفسیر مرحوم سید شما نپسندید که
حالا بذار ما درد شیخ رو بگیم، ما هم درد شیخ رو نگفتیم. بله مرحوم آخوند و مرحوم ناینی اینا ها رو عرض میکنن. اینا چون شرط رو وحدت قضیه متیقن و مشهود میگیرن، یعنی دردشان خوب خیلی روشنه. قیاسات ها معنا، مگر میشه بگیم در استصحاب همون مستصحب رو برای چیز دیگه غیر از اون موضوع ما قرار دادیم؟ این که استصحاب نشد اصلا، این که شک در بقا نشد، صدق نقض یقین نمی کنه. رو همون شرطی خودشون برم بیان کردن. اما میم سراغشن دلیل شیخ. ببینید آقا شیخ آمده اینجا یک دلیل عقلی آورده. قبل از اینکه این دلیل عقلی شیخ رو بگم، وقتی ما فقها و اصولیین رو میایم تقسیم بندی میکنیم به دو گروه، گروهی که قائل به جریان قواعد عقلیه در مباحث فقهی و اصولی هست و گروهی که مخالف با این نظریه هست. از کسانی که نظریه اول رو داره و قواعد عقلیه رو حاکم میداند بر فقه و اصول، یکیش مرحوم شیخ انصاریه. ببینید تو شرط متأخر تو عرض می شود که موارد زیادی در مکاسب قواعدی رو ایشون میاره. اندفاع شرط مستلزم اندفاع مشروطه. به همه این قواعد شیخ تمسک می کنه. اینجا هم شیخ آمده تمسک کرده. یه وقتی من سال گذشته یا دو سال گذشته بود این بحث تکوین و تشریع و خلط بین تکوین و تشریع رو که امام خیلی بهش تأکید داره مطرح کردم، از بعضی از آقایانم خواهش کردم که رساله ای رو بنویسن. این یکی از همون مواردی است که باید اون رساله مورد توجه قرار بگیره. شیخ میفرماید آقا مستصحب عنوان عرض رو داره، موضوعش عنوان معروض رو داره. اگر در زمان شک این موضوع که معروضه نباشد، یکی از این دو تالی فاسد رو داره عقلا، یا لازم میاد عرض بلا معروض. بگیم آقا عرض اصلا موضوع نداره و هازا عقلا محاله. محال است عقلا که ما بگیم عرض موضوع نداره. یا لازم میاد این عرض از یه موضوعی به غیر موضوع خودش منتقل شده باشه. این عبارت شیخ اینه: اما ان یبقا فی غیر محل و موضوع و هو محال، و اما ان یبقا فی موضوع غیر الموضوع السابق و هذا لیس ابقاء لنفس ذلک العارض. دیگه اگر این عرض موضوع دیگه پیدا کرد، دیگه اون عرض نیست، محال اون عرض باشه. و انما هو عارض جدید. این استدلال شیخه. مرحوم آخوند این رو هم در حاشیه رسائل مورد اشکال قرار داده، هم در کفایه مرحوم آقای خویی. از نفرم سه اشکال در مصباح الاصول جلد سوم 228 پیش مطالعه بفرمایی. یک اشکال خیلی مهم در کلمات مرحوم عراقی آمده و مرحوم عراقی در سند توجیه کلام شیخ برآمده که اشکال فردا ترس میکنیم. بسال الله علیه وسلم. بسال الله
چرا تو
چرا؟
بله، ولی از